أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. اگر شک منشأ عقلایی داشته باشد یا به تعبیر ساده تر مردم عادی این شک رو شک بی خود و بی جهت نشمرند. این شک اگر تعدادش کم باشد چه در نماز چه در غیر نماز دارای احکامی است که دیشب اشاره شد. بعضی از این شک ها بهش اعتنا نمی شود، مثل شک بعد از وقت یا شک بعد از پایان سلام نماز که بهش میگن شک های غیر قابل اعتنا. بعضی از این شک ها مبطل نمازه، تو رساله های فارسی نوشتن شک های باطل، منظورشون شک های مبطل نمازه. یعنی اگر این شک بیاد و شخص یه مقدار تأمل کنه که قضیه چجوریه، از حالت شک بیرون نره، همین شک سبب بطلان نمازشه. مثل اینکه شک میکنه که من الان رکعت چندم نماز هستم، اصلا نمیدونه چند رکعت اول دوم سوم چهارم، نمیدونه کجاست. اینا که نماز قضای پشت هم میخونن، گاهی این شک واسه شون عارض میشه. در این صورت یه خود تأمل میکنه، اگر فکرش به جایی نرسید در این صورت نماز باطله. به خاطر همین شک نیاز به این که رو از قبله برگردونه یا کار دیگری بکنه نیست. همین که این شک مستقر شد در وجود او، تکبیر میکنه، نماز بعدی رو شروع میکنه. البته بهتر اینه که رو از قبله برگردونه و نماز جدید شروع کنه، چون اگر این کار رو انجام نده توی نماز جدیدش متوجه بشه که مثلا اون نماز قبلی فرض کنه رکعت دوم بوده، اون وقت اینجا یه خورده مشکلات براش پدید میاد. ولی واجب نیست در این حال این کارو بکنه. این میشه شکای مبطل. بعضی از شکام شکای صحیحه که تو رساله ها نوشتند که کسانی که محل ابتلاعشونه باید مراجعه کنن. اینا همه شکهاییست که عقلاییه و تعدادش هم زیاد نیست. در غیر نماز هم گاهی این شکا هست که غیر قابل اعتناس یا اینکه وظیفه ایجاد میکنه، مثل وضو یا غسل که در جای خودش بحث شده. اما اگر تعداد شک زیاد شد این فرد میشه کثیر الشک. در کثیر الشک ابتدا تو نماز عرض کنیم، بعد غیر نمازش رو اشاره کنیم. اگر کسی در نماز گرفتار شک زیاد بشه، عرض میکنم با اینکه شبهای گذشتم تکرار کردم، وسواسی غیر از کثیر الشک. وسواسی کسی که شکش اصلا عقلایی به حساب نمیاد، میگن شکت اصلا بی خوده. ممکنه عدد شکش هم خیلی کم باشه، ولی وسواس اولین شکش هم بی اعتناست، یعنی بی ارزشه و نباید اعتنا کنه. اما اگر شک عقلاییه، وقت تعدادش زیاد بشه میشه کثیر الشک. البته این تذکر هم خوبه که خیلی از افراد وسواسی زیاد شک میکنن و اونایی هم که کثیر الشک میشن ابتدا وسواسی نیستن، خیلی زود به وسواس مبتلا میشن. اما فرض اینه که شخص تو حالت کثیر الشک و هنوز وسواسی نشده، این فرد به شکش اعتنا نمیکنه. منظور از این که اعتنا نمی کنه چیه؟ منظور اینه که اگه یه همچین شکی براش تو نماز پیش بیاد، یعنی چنین فردی شک بکنه تو نماز، به اون طرفی بنا رو میگذاره که وظیفه کمتری به عهده‌اش میاد. مثلا اگر شک میکنه که الان رکعت دومه یا سومه، کسی رو شک کم هست، اگر بنا بذاره بر رکعت سوم، خب یه رکعت دیگه میخونه نمازش تمام میشه، و اگر بنا رو بر دوم بخواد بذاره وظیفهش بیشتر خواهد شد، به همون طرفی که کمتره وظیفهش قرار میده. اما اگر مثلا شک کنه که الان رکعت چهارمه یا پنجمه، رفته رکوع، ذهنش میاد مثل که من یه رکعت اضافه دارم میخونم، مثل این که رکعت قبلیم چهارم بوده. اما این شخص کسی رو شکه، این فرد بنا رو میذاره که من چهار رکعت خوندم و الان رکعت چهارمه، چون اگه بنا بر پنج بگذاره معنیش اینه که این نمازش باطله، یه بار دیگه باید نماز رو از ابتدا آغاز بکنه. کسی رو شک پس به شکش اعتنا نمی کنه، معناش هم اینه که به اون جانبی و به اون طرفی بنا می گذارد که وظیفه کمتری به عهدش میاد. خب کسی رو شک تعریفش چیه؟ این نکته که میخوام عرض کنم یه قدری بین فقها اختلافیه، ولی اونایی که خیلی از شماها اون بفقهایی که خیلی از شماها از اونها تقلید میکنین تو این زمینه یا این عرضی که دارم میکنم یا غریبه به این رو فتوا میدن. میگن کسی رو شک یعنی کسی که خودش یا افراد عادی بهش میان زیاد شک میکنی. گاهی آدم ها میان پیش ما میگن حاج ما زیاد شک میکنیم، نمیدونیم کسی رو شک شدیم یا نه. خود پاسخ رو توی سوالش خودش داره، منتها متذکر این نیست. خود شخص اگر میفهمد بین خود و خدا که داره زیاد شک میکنه، اون فرد میشه کسی رو شک. اما گاهی کسی رو شک ها در این یعنی افراد نمیدونن واقعا الان بهشون عرفن میگن کسی رو شک یا نه. اگر این چنین شد اون وقت یه معیار دیگه ای در رساله ها هست که اگر هر سه تا نماز که میخونن تو یکی از این نمازها شک میکنه شخص، اگر این چنین شد سه تا نماز سه تا سه تا بگذره و این شک بکنه تو بعدیش یعنی تو نماز دهم اگر شک بکنه، سه تا سه تا میشه نه تا، تو نماز دهم اگر شک بکنه این شخص میشه کسی رو شک. مثلا نماز صبح و ظهر و عصر اگه بخونه تو صبح شک میکنه، مغرب و عشاء و صبح که میخونه تو مغرب شک میکنه، و ظهر و عصر و مغرب هم که میخونه باز تو ظهر شک میکنه. حالا اگه تو نماز عشاء نماز عشای فردش هم اگر شک بکنه این شخص میشه کسی رو شک و به شکش اعتنا نمیکنه. این معیار برای کسیه که شک داره که آیا کسی رو شک شده یا نه. ولی اگه کسی دیگران حداقل بهش میگن چرا شک میکنی، خیلی زیاد داری شک میکنی، یا خودش متوجه این نکته میشه که داره زیاد شک میکنه، در این صورت دیگه حکم کسی رو شک رو بر خودش بار میکنه. کسی رو شک تا وقتی از حالت کسی رو شک بودن عرفاً خارج نشده، یعنی نمیدونه آیا کم شده شکش، نمیدونه آیا از حالت کسی رو شک بیرون رفته یا نه، بنا رو میگذاری برای اینکه من همچنان کسی رو شک هستم و به شکش اعتنا نمی کنه تا جایی که اطمینان کنه از این حالت بیرون رفته. کسی رو شک گاهی راجع به یه عمل فقط شک میکنه. مثلا بعضی هستن در عدد رکعات نماز فقط زیاد شک میکنن، یا در عدد رکعات بین سه و چهار شکش زیاده، جای دیگه نماز شک نمی کنه. اگر راجع به یه مورد خاص کسی رو شکه، تو همون مورد بی‌اعتنایی میکنه و به وظیفه‌ای که کمتر به عهده‌اش میاد بنا رو میگذاره. جاهای دیگه اگر شک بکنه و هنوز و زیاد نشده، اونجا بنا رو بر این میگذاره که من کسی رو شک نیستم و به حکم شک عمل میکنه. اما اگر این چنینه که این شخص تو یه چیز شک زیاد میکنه، من تو مورد دیگه هم داره اینه این تکرار میشه، اونجا دیگه نیازی نیست که خود اون دومی زیاد بشه. همین که تو مورد مثلا تو قرائت هم اینه، حالا یه دوباری داره شک میکنه تو نماز، دوبار سوار داره شک میکنه، اگر اینجوری شد چون در رکعات نماز کسی رو شک بود اینجا شک میاد، دیگه تو هیچ چیزی از شک ها اعتنا نمی کنه. ولو اون شک سومی که پیش میاد از جنس دوتا شک قبلی نیست، مثلا تو تعداد سجده زیاد شک میکنه، ولی اگر شک از مورد اول به دومی اومد دیگه این شخص در همه چیز کسی رو شک میداند خودش رو و به هیچ شکش اعتنا نمی کنه تا وقتی به حالت عادی در همه موارد برگرده و دیگه احساس کنه زیاد شک نمی کنه. نکته آخری که عرض کنم بحث کسی رو شک رو ببندم اینه که بعضی از فقها که البته تعداد کمتری هستن از فقها میگن حکم کسی رو شک تو غسل و وضو هم جاریه، بلکه توی تطهیر هم هست، میگن حکم مخصوص نماز نیست. اما اکثر فقها فتواشون اینه که کسی رو شک فقط تو نماز به شکش اعتنا نمیکنه، تو غیر نماز اگر وسواس باشه اعتنا نمیکنه ولو اینکه مقدار شکم کم باشه. اما اگر زیاد شک میکنه تو غیر نماز مثل وضو یا غسل ولی شکش غیر عقلایی نیست، اونجا میگن نباید بنا رو بر حکم کسی رو شک بگذاره، یعنی اونجا نمیتونه به طرفی و به جانبی قرار و بنا بگذارد که وظیفه کمتری به عهده‌اش میاد. این مسئله اختلافیه، هستند در بین شما کسانی که از فقهای تقلید میکنن که کسی رو شک رو در تمام ابواب میگن بی‌اعتنایی باید بکنه، ولی در بین شما بازم هستند کسانی که تقلید میکنن از فقهایی که میگن نه فقط در خصوص نماز کسی رو شک به شکش اعتنا نمیکنه. خداوند متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش ثابت قدم بدارد و حسن عاقبت نصیب ما ذریه و وابستگان ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله و سلام علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. عرض شد که از فضائل اخلاقی که در آیات و روایات هم بر او تکیه شده و تأکید شده عفو و گذشت از ظلمی است که دیگران به ما میکنند. ظلم یعنی تضییع حق. بعضی وقتا حق من ضایع نمیشه، بلکه فرد مقابل خلاف توقع من رفتار میکنه. در اینجا اساساً عفو موضوع و معنا نداره، این پرتوقعی منه که من باید توقعات خودم رو مطابق ضوابط شرع فقط قرار بدم. یکی از بهترین چیزهایی که میتواند روابط اجتماعی، روابط زن و شوهری، روابط دوستانه، روابط پدر و مادر با فرزند، فرزند با پدر و مادر و امثال اینها رو تنظیم بکنه، دلخوری ها رو به حد اقل کاهش بده، شناخت وظایف شرعی دیگران نسبت به خودمون که ما وظایف الزامی که اونا نسبت به ما دارن چی هست و در همون حد ما توقع کنیم. مازاد بر او توقع کردن یعنی زیاده خواهی ولو مرسوم و متداول. یه مثال من میزنم و این مثال محل ابتلا بعضی هم هست. فرض بفرمایید که بنده 3 پسر دارم، برای من پدر مستحب است، واجب نیست، مستحب است که تسویه بین اولاد کنم، یعنی بین بچه‌ام فرق نگذارم، اگر به اولی چیزی میدم به دومی هم بدم، به این دوتا دادم به سومی هم بدم، ولو یکی از اینا نسبت به من مهربانتره، ولو یکی از اینا نسبت به من عطوفتش بیشتره، من نیام مطابق فعالیت و خدمتی که بچه هم به من میکنن من به اونها لطف کنم، مستحب است که من بین بچه هم تساوی برقرار کنم. این امر مستحب برای من. تجربه هم نشون داده که اگر پدری یا مادری بین بچه‌هاش فرق بگذاره، بذر اختلاف و عداوت رو بین اونها میکاره. این تجربه است و البته بعد عرض میکنم که این یه نکته است که باید بچه ها نسبت بهش حواسشون باشه که این بذر رو هیچ وقت آبیاری نکنن که شکفته شه در وجودشون. ولی من پدر بهتره که بین بچه هام به تساوی رفتار کنم. اما دیده می شود که خیلی از اوقات پدران یه دفعه یکی از بچه ها رو بر بقیه ترجیح می دن. یا حتی گاهی این چنینه، به همه بچه ها توجه می کنه، یکی از اونا رو حالا به یه دلیلی محروم می کنه. گاهی مادر مثلا این چنینه که یه زاویه خاصی با یه عروسش میگیره و به خاطر این مسئله گاهی رفتارش با این پسر متفاوت میشه با رفتاری که با بقیه بچه ها میکنه. اینا محل ابتلاعه. مادر مستحبه که مساوی رفتار کنه. معنی مستحب بودن رفتار والدین با بچه ها اینه که این سه تا پسری که فرض کنید بنده دارم، این سه تا مجاز نیستند که از من مطالبه جدی کنند که تو باید با ما به تساوی رفتار کنی. اگر بنده بیام یکی از این سه تا پسرم رو تمام اموالم رو به نامش کنم، به او ببخشم، اگر این کار رو بکنم من به تساوی رفتار نکردم بین اولادم. بذر عداوت و دشمنی و اختلاف رو بین اینها من خودم کاشتم. اما در این حال ای بچه ها هیچ کدومشون من بهشون ظلم نکردم. توجه کنید، کار من قشنگ نیست. کار من حتی یه عیب منه بحثیه، اما حق اون دوتا فرزند دیگر من این نیست که بگن بابام به ما ظلم کرده و توقع کنن. اونا وظائفشون رو نسبت به من پدر باید کاملا رعایت کنن، مثل اون وقتی که من این حرکت رو انجام نداده بودم. در اینجا توقع به صورت عمومی هست، ولی من ظلمی نکردم. ظلم اونجاییست که حقی که خدا قرار داده اون حق رو من تضییع کنم، اونجا ظلم میشه. عفو اینجا معنا میده. بعضی از بچه ها مثلا نوجوان ها هستن، تو مدرسه میبینن که مثلا همکلاسی هاشون موبایل شخصی دارن، نمیدونم لپتاپ دارن، تبلت دارن، کوف، زهرمار، این چیزا همینجور خرت و پرتا باباشون خریده گذاشته در اختیارشون. اونا میان تو مدرسه شروع میکنن پوز دادن. ولی فضیلتی وقت دادم خودش خیلی نداشته باشه باید به لباسش پوز بده دیگه. میگه من اینم که از زیر این لباس قرار دارم، من آنم که چنین کفشی در پای من وجود دارد، من آنم که دارای مثلا تبلت، دارای مارک اینطوری چنین و چنان هستم، این چنینه دیگه. خب بچه ها تو مدرسه این کارو میکنن. گاهی شده این دانش آموز که پدرش حالا یا در این موقعیت نیست یا هست ولی نمیخواد این کار رو بکنه، روی حتی تدبیر خاصی هم نیست، گاهی یه نکته تو ذهن پدر این کارو میکنه، گاهی نه خسیسه، ولی زورش میاد خرج کنه، نمیخواد این کارو بکنه. در چنین فرضی آیا ظلم به بچه کرده؟ ولی خیر. تو مدرسه علوی یکی از حرفایی که من تقریبا مقیدم هر سال به بچه های کلاس دهم بگم اینه که پدرتون اگر شما رو گذاشته این مدرسه و داره شهریه شما رو میده، لطف کرده در حق شما، شما رو میتونست بگه چی؟ جا نداری شب بخوابی، خونه من هست. بله. اما الحمدلله چهار ستون بدن سعی سالم، برو کار بکن. آقا من باید درس بخونم. نخیر، کی گفت باید درس بخونم؟ برو کار بکن، حمالی باربری. بله. برو مثل این بازیافتی ها، برو یک کیسه بنداز دوشه، برو این کارا رو بکن. درس اگر پدر شما اجازه داده که بخونی و خرج شما رو داره میده، مادر زحمت شما رو داره میکشه، اینا یه لطفیست که پدر و مادر دارن میکنن. لذا تو نباید توقع کنی که حالا که اینجوریه پس حالا سرویس هم باید واسه من بگیری. اگه سرویس هم گرفتی باید نمیدارم چنین و چنان هم باشه. اینا چیزاییست که منشأ رفتارهای بعدی انسان میشه. اگر توقع شما از طرف مقابلتون محدود باشه به همون حدودی که شرع گفته، خیلی از اوقات شما با افراد به سادگی به یه زندگی مسالمت‌آمیز شیرین میرسی. خدا غریق بهار رحمت کند، مرحوم آقای علامه رو تو این زمینه بسیار دقیق بود. ایشون میدونست که با همه زحمتی که برای من فائق کشیده، اگه 5 سال من نه ازش احوال بپرسم، نه برم دیدنش، نه عرض به حضورتون که تلفنی بهش بزنم، من به ایشون ظلم نکردم. توجه کردید؟ اگه بعد 5 سال بهش زنگ زدیم، انگار دیرو عصر بهش من زنگ زدم، همون جوری با من حرف میزد. هر کی غیر از این تجربه داره از مرحوم آقای علامه بگه. یک بار به افراد میگفت چه عجب ما ندیدیم بگه. توجه کردید؟ توقعش از افراد در حدی بود که اونا رو خدا موظف کرده بود نسبت به ایشون رعایت کنن. لذا دعواش نمیشد با آدم. توجه میکنه؟ جنگ و دعواش نمیشد. واقعا برای بعضی ها خیلی زحمت کشید و تعداد قابل توجهی از اونا تشکر که چه عرض کنم، فعالیت برعکس انجام دادن. یه چیزایی که گفتنش اینجا خوب نیست. یه بار ایشون به زبان بیاری هیچ. این مال چی بود؟ مال این بود که در همون حدی که خدا قرار داده در همون حد توقع داشت، مازاد بر او اینجوری چیزی توقع نداشت. اگر خانم تو خونه توقعش از شوهرش در همون حد قرار بده، آقا در منزل در همون سطحی که خدا موظف کرده خانم رو و واجب کرده در همین حد توقع کنه، اگر اینجوری بشه اون وقت توی زندگی خیلی اینا با هم رفتار شیرینی دارن. وقتی من وارد خونه میشم، حالا این هر دفعه غذا رو بنده خدا آماده کرده عیال من، حالا این دفعه یا نرسیده یا حال نداشته یا اصلا نمیخواسته لجبانه در بیاره، فرض کنیم. بله گاهی میشه دیگه که غذا درست نکرده، بنده چیکار کنم؟ من باید اون دفعاتی که این خانم واسه من چه غذای فوق العاده درست میکرد یا نه یه شام ساده و عرض به حضورتون حاضری به قول معروف گذشته چلی من، بالاخره همین که اینا رو کنار هم جمع کرده گذشته اینجا تو سفره گذشته، کاریه دیگه. خود این نکته من باید به عنوان یه لطف این زن نسبت به خودم ببینم و واقعا باید احساسم این باشه که او واجب نبود برش این کارو بکنه و من اگر مورد همین لطف قرار گرفتم باید احساس کنم که او یه حرکتی اضافه بر وظیفش انجام داده. وقتی اینجوری باشه، اون وقتی هم که قضا درست میکنه، جنگ و دعوا و یه دفعه لیوان بعد پرت کنم تو شیشه و لیوان شیشه جفتش با هم دیگه بشکنه و داد و بیداد و زنگ بزنم به پدر زنم میگم این کیه تو تربیت کردی و به مادر زنم ایراد بگیرم و این ور اون ور میگم خب الان هست دیگه این چیزا. یا مثلا خانم ها از اون طرف شوهرانشون نفقه واجبی کرد بهشون بدن خیلی زیاد نیست. مسئله شرعیش من اینجا بگم ممکن بعضی خانم ها دلخور شد ولی بپرسن از دفتر مرجعشون که چقدره. توجه کردن این معنیش نیست که مرد مستحب قتل چه کنی تو حلق زنش نفقشو بده. من منظورم این نیست، بخوام بگم اون حد واجب چیه. بعد حالا عموم ما اینطوری هستیم که به صورت عادی ما بیش از حد واجب نفقه عیال اون بهش داریم میدیم. توجه میکنم اگر زن بدونه که اون حد واجب چقدره نسبت به این اضافه احساسش این نیست که شوهر خواهر من به خواهر من چی داده، این شوهر ما که به ما چی داده. توجه کردی؟ اینجوری دیگه فکر نمی کنه، اینجوری دیگه نمی بینه داستان رو. منظور من اینه. بعضی ها وقتی میگن عفو و گذشت، عفو و گذشت رو نسبت به توقعاتشون حساب میکنه. یعنی میگم بله من توقع داشتم که این پدرزن یه ماشین بنز 2019 بخره، حالا چون نخریده امشب آقای فارغ فرمودن که عفو و گذشت داشتشون چش ما بزرگواری میکنیم. فرمودن من اشرف اخلاق الکریم العفو عمن ظلمه، من امشب دیگه به خاطر امام حسین گذشت میکنم از پدرزنم که بنز 2019 نخریده واسه من. اینجوری نیست. ولی واسه اون یکی دامادش خریده باشه، توجه کردی؟ ولی واسه اون یکی خریده باشه، چون من باید حد توقعم از پدر خانومم چیه؟ در اون حدی باشه که گفتند. بله تدبیر این است که انسان بین فرزندانش، بین عروسهاش، بین داماداش به تساوی رفتار بکنه بحث دیگری است، اون اولویته. ولی ظلم در بین نیست. پس عفو در بحث ظلم مطرح شده، لزام تو روایت داره العفو عمن ظلمه، عفو نسبت به کسی که ستم کرده به او، یعنی حقشو ضایع کرده. خود شناخت حقوق واجب که من چه حقی دارم بر فرزندم، بر همسرم، بر پدرم، بر مادرم، اگر ما اینو بشناسیم اون وقت زندگیمون یه زندگی دیگری خواهد شد. الان خیلی از اوقات توقعات در این زمینه ها یک دلخوری های فراوانی رو ایجاد کرده. داماد میگیرن بعد دیگه توقع دارن که حتما توی سالن فلان باید برنامه رو بگیره. چرا؟ چون شأن خانوادگی ماست. چون این چیزی حق شما پدر زن یا این زن نیست، تعارف هم نداره، چون این چیزی نیست. بله اگه انجام داد خوبه، اگه انجام نمیخواست بده نباید رفتارهای واکنشی در اینجا که چون او این چنینه پس ما مثلا یه رفتار دیگه بکنیم. اینا اصلا بحث من این موارد نیست، یه وقت اینا رو داخل در این بحثا نکنی. اینا باید قبل از اینها مفروض گرفته شده باشه که عزیزانی که اینجا هستن یا صدای من به اونها میرسه این موارد رو کلن تکلیفش رو روشن کردن و اصلا داخل این بحثا نیستن. اونجایی که حق شما ضایع میشه، به شما واقعا ظلم میشه، اونجا فرمودن که عفو کنید. دیشب این نکته رو گفتیم که عفو از کسی که به انسان ظلم کرده یه امریست که عقل فطری ما او رو تحسین میکنه، تمجید میکنه. و تو روایات ما هست که این از اخلاق کریمه، بلکه از شریفترین اخلاق کریمه. من اشرف اخلاق کریم العفو عمن ظلمه، کسی که عفو میکنه از ستمگر نسبت به خودش، مگر اونجایی که خدا گفته نکنی، که حالا اونجا رو بعد یه اشاره میکنم، غیر از اونجا فرد گذشت بکنه. این از شریفترین اخلاق آدم کریمه. دیشب گفتم کریم دنبال گرفتن عوض نیست، بلکه رفتارهای خوبی که با دیگران داره احساسش اینه که انگار به دیگران بدهکاره. الکریم یرا احسانه دینا علیه یقضیه، از کلمات بسیار زیبای امیرالمؤمنین علیه السلام. و لئیم یرا احسانه دینا له یقتضیه، آدم پست در مقابل آدم کریم، در مقابل آدم بزرگوار اینه که اگر احسان به دیگران میکنه که میکنه، اینا را همه رو پای حساب میزنه که وقتی اینا رو بخواد پس بگیره. بعضی ها که با ربحش هم بخوام پس بگیرن، اونا دیگه اون وقت لعامتشون و پستیشون بیشتره. کریم اصلا دنبال این چیزا نیست. کریم در حقیقت نیکیش به دیگران همیشه یه طرف است، چون خودشو همش بدهکار دیگران میدونه. این تو روزگار ما عین حماقت محسوب میشه. توجه کردین؟ این عین حماقت. کی اینو حماقت میدونه؟ اونی که اتفاقا کریم نیست. نمیخوام بگم چیه، شما خودتون میفهمید. درسته؟ بین کریم و لعیم متقابل قرار دادن. آدم های کریم اینطوری نیست، کار میکنن برای دیگران، گاهی اصلا یادش نمیمونه که واسه کی چیکا کرده. توجه کردی؟ یه وقتی من به مرحوم پدرم گفتم آقا فلان کس در قوم من دید به شما سلام رسون، شون گفت علیه السلام، خیلی متنکرانه برخورد کرد. گفتم که ایشون خیلی احساس دین میکنه سادی. گفت من به جا نمیارم برو. گفتم ایشون گفته به من، منو تو قوم دید نزدیک مدرسه فیضیه، وقتی تو قوم بودم، به من گفتش که من مشکل خونه داشتم، پدرت کمک کرد من خونه دار شدم، کلی دعاش میکنم. من بهشون گفتم همون کسی که شما واسش تو قوم خونه خریدید. هر چی فکر کرد یادش نمیاد. این در حالی بود که چون گرفتار فراموشی نشده بود، نه اینکه مثلا به آلزایمر مبتلا شده باشه، خیلی چیزا یادش بود. اصلا تو آخرم هر چی من توضیح میدادم، یا آقای شیخ قد بلندی بود، عینکی بود، خیلی به هیچ وجه یزدی بود، به هیچ یادش نمیاد تا آخر. کارو کرده، خونه خریده واسش، ولی یادش نیست اصلا. خب نمیخواد پس بگیره، تو ذهنش هم اصلا نمون، کار انجام میده میره. کریم این چنین. اما اگر کسی در این رتبه نیست، میخواد معاوضه کنه، گفتن بهترین معاوضهش اینه که وقتی شما عفو میکنی از ظلم، خدا گناهان شما رو میامرزه و مغفرت بالاترین و مهمترین نیاز تک تک ماست. اگر خدا تمام حاجات ما رو به ما بده ولی ما رو فقط نیامرزه، زندگیمون رو روال، سلامتی، امنیت، ثروت، همه چی، عزت، آبرو، همه چی سر جا باشه، ولی آخر سر خدا ما رو نیامرزه، اینا مف نمیارزه. چرا؟ چون با اون ایستگاه آخر که میرسی همه اینا رو میذاری میری. سید الشهدا صلوات الله علیه دعای عرفه رو توی صحرای عرفات خوند. چجوری؟ نه زیر خیمه، اومد زیر آسمان، زیر آفتاب، راوی میگه دستان خودش رو مثل یک گدایی در مقابل صورت گرفت، سرش هم پایین بود، مثل ابر بهار اشک میریخت، شروع کرد به دعا خوندن رو به قبله. الحمدلله الذی لیس لقوائه دافع ولا لعطائه مانع ولا کصنعه صنع صانع فطر اجناس البدائع. همینجور خوند حضرت، میگه مثل دوتا مشک از دیدگان مبارکش اشک میریخت. خوند یه جمعیتی جمع شده بودن دور اون حضرت، محو دعای اون حضرت شده بودن، فقط آمین میگفتن. معنویت سید الشهدا اونها رو تو اون صحرا تحت تأثیر قرار داد. امیدوارم خدای متعال به ما هم توفیق بده در اون صحرا، اون زمانی که دست ولی عصر علیه السلام به آسمانه، من در دعا میکنم خدا به ما هم توفیق بده که حداقل آمینگوی دعای امام زمان باشیم تو اون موقعیت و اون شرایط. گفت دعا کرد، یاد سرش پایین بود، همینجا داشت عشق میریخ تا رسید به یک فرازی اواخر دعا. راوی میگه یه دفعه سرش و حضرت بلند کرد سمت آسمان، یه نگاهی کرد، در حالی که همینجا دستش به آسمان بود صداش بلند شد. تو این صدایی که بلند کرد حضرت بود، اسألک حاجتی التي ان اعطیتنیها لم یورنی ما منعتنی و این منعتنیها لم ینفعنی ما آتیتنی. خدایا من از تو اون حاجت رو میخوام که اگر به هم بدی، هیچ دیگه من ندید، من ضرر چندانی نمی کنم. اگر به من بدی، هیچ دیگه از حوائج من برآورده نکنی، اگر به من بدی بقیه حوائج ندی، من ضرر چندانی نمی کنم. اگر به من این حاجت رو بدی بقیه چیزا رو ندی، من برام خیلی تفاوتی نمی کنم. اگر بقیه چیزا رو بدی و منو از این حاجت محروم کنی، چیز زیادی به من ندادی، فایده زیادی نداره. میگه همینجور که دست حضرت رو به آسمان بود با صدای بلند عرض کرد اسألو کفکا که رقبتی من النار، اسألو کفکا که رقبتی من النار. خدایا این که من دوزخی نشم. اون چیزی که خیلی از مردم مسئله ساده زندگیشون، خیلی از متدینین حتی مسئله ساده زندگیشون، یا اینقدر نگران چی هست؟ اون که تمومه، معلومه، اونو حضرت دارن بیان میکنن. مراجعه کنید به مجموع ادعیه، یه همچین نکته رو متوجه میشه. برای چنین چیزی عفو از ظلم دیگران رو خدا به عنوان بها قرار داده. آدمای کریم حتی نگاهشون به این جایزه خدام نیست، احساس میکنه اگر داره گذشت میکنه از دیگران باید گذشت کنه. یرا احسانه دینن علیه یقضیه. اما اگه کسی در اون رتبه از کرامت نیست، معامله میکنه با کی؟ با خدا. با خدا معامله میکنم. امشب نمیرسم اون روایت که دیشب عرض کردم و وعده کردم بخونم. یه چیزی میگم از آقای کربوسیان شنیدم، اگر غیر از اینه تصحیح بفرمان همینجا. حوالی یه همچی چیز رو از ایشون من شنیدم. ایشون فرمودن که یه کسی بود که پدر بزرگ ما رو، یعنی پدر مرحوم آقای علامه رو خیلی اذیت کرده بود، خیلی زیاد، نفرمونن چیکار کرده، و و پدر بزرگ ما با دلخوری از او از دنیا رفت. اون فردم از دنیا رفت، بعدم که آقای علامه بعد از سالها به رحمت خدا رفت. ایشون گفتن که کسی رو دیدن که خواب دیده بود که آقای علامه هستن در محضر پدرشون و یک کسی هم پشت سر پدرشون ایستاده، همون بنده خدایی که ایشون رو پدر رو خیلی اذیت کرده بوده، او هم بوده و با یه حالت لباس مندرس و با یه حالت خیلی ژولیده و معلومه که اوضاعش خیلی خرابه. آقای علامه دارن به پدرش میگن آقا از این شخص شما گذشت کنید، حالا خطایی کرده، نفهمی کرده، هرچی بوده گذشت کنید. در همون عالم پدر ایشون هنوز خلاصه این حالت رو نداشته و گفته نه من نمیذارم. ایشون گفتن که آقای علامه تو همون عالم رؤیا به پدرش فرموده بود اما شما با این حالتی که الان تو قلبتون دارین، این کینه و این ناراحتی که دارین، با این حالت شما اجازه نمیدم وارد بهشت بشین، یه جوری بالاخره باید این از دل شما بیاد بیرون. این مطابق آیه و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، تو بهشت هر کی میره آدمای بهشتی کاملا با هم صمیمین از ابتدا تا انتها. صمیمیت ها البته فرق میکنه، ان شاء الله شما صمیمیترین دوستانتون در بهشت محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین باشه. انشالله که این چنین باشه، با سلمان و ابوذر و با شهدای کربلا و با اینا انشالله محشور باشید، رفقای درجه اولتون اینا باشن. ولی تو بهشت هیچ دلخوری نیست. خدا میفرماید ما اول از دل اینا میکنیم اون کینه ها رو، بعد اینا میرن تو بهشت. ایشون همونجا تو عالم رؤیا به پدرشون دارن گفتن با این حالت شما خودت مشکل داری که بخواید بری، باید گذشت کنی. تو همونجا ایشون فرمود خب اگه اینجوری من گذشت میکنم. گویا اینو از آقای کربسیان شنیدم که همونجا حالت اومند خدایی که پشت سر این پدر بوده همونجا یه دگرگونی مثبتی پیدا کرد، بعد اون فرد از خواب بیدار شده. خواب حجت نیست، ولی وقتی قرائنی در بیرون و مؤیداتی داره میتونه به عنوان مؤید استفاده بشه. عفو و گذشت یه جوریه که تو عالم آخرت هم مؤثره. انشالله اگر عمری و توفیقی بود فردا شب عرض میکنم. ولی دوتا سوال در اینجا هست، این دوتا سوال رو طرح کنم پاسخش اگر شد انشالله برای فردا شب. یکی این که بعضی میگن آقا ما هر کاری میکنیم دلمون نمیتونیم راضی کنیم، شما اینش داریم میگین اینو ولی دل ما راضی نمیشه، ما نمیتونیم فراموش کنیم این بدی رو، اینو چیکارش کنیم؟ راهی داره که آدم اینو فراموش کنه؟ دو، بعضیا از اون طرف میگن آقا درسته به ما گفتن که عفو گذشت کنیم ولی این نباید مردم رو پر رو کنه. ولی ما اگر عفو گذشت کنیم مردم وقت رو کول ما سوار میشن، حالا دیگه از ما اضافه ترم میخوان، پس ما نباید این کارو بکنیم. این دوتا سوالیه که تو ذهن خیلی ها هست و گفتگو هم میشه. این انشالله موکول به فردا شب، اگر رسیدیم اون روایتم من خواهم خون که حتی عفو در صحنه قیامتم مؤثر و این گویا تنها عملیه که انسان میتونه در پس از مرگ انجام بده و مؤثرم بشه در مغفرت خدا نسبت به او، نه تنها تو دنیا اونجا هست. البته روایتش انشالله خواهم خوند. کسی که تو دنیا عفو از ظلم و ستم دیگران میکند، خدا به او نه تنها مغفرت نصیب میکنه، عزت در دنیا هم عطا میکنه. این انشالله باشه برای فردا شب اگر عمر و توفیقی باشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خب شب شب امام مجتبی است، فردا شبم شب امام مجتبی است، شب دوتا یتیم امام مجتبی است. فردا شب انشاءالله قافله های دل می رود به آستان مقدس قاسم ابن الحسن علیه السلام. امشب بریم در خانه پسر 11 ساله امام مجتبی. پسر 1 ساله وقتی پدر از دست میده، دیگه خاطره ای از پدر در ذهنش نیست. بزرگ که میشه بهش میگه یادت میاد بابا تو؟ میگه نه چیزی یادم نیست. 1 ساله بود که پدرش رو شهید کردن، تو دامن عمو بزرگ شده، عمو هم برای او عموست هم برای او پدره. از زندگی عبدالله چیز زیادی نقل نشده. تو کربلا کجا بوده چجوری بوده باز زیاد نقل نشده. نقل شده آخرین لحظات سید الشهدا علیه السلام. جنگ کرده امام حسین، زخمی شده، روی اسب هست، نانجیب صالح ابن وهب با فرو کردن نیزه به پهلوی سید الشهدا علیه السلام فسقط من فرسه علی العرض على خده الایمن. آقا سید الشهدا از بالای اسب به زمین خورد، با صورت هم به زمین خورد، با طرف راست صورت خورد روی زمین. گویا دستان حضرت دیگه انقدر توان نداشت که بدن رو کنترل کنه، با صورت حضرت به زمین خورد. انقدر حضرت ناتوان و ضعیف شده. نانجیب ها ریخته بودن دور سید الشهدا علیه السلام، جنایت های خودشون کردن. بماند عاشورا، تفصیل این رو باید از روی مقتل خون. اونقدر زیاد جرم و جنایت و خیانت و کارهایی که با امام حسین کردن، واقعا زبان لک نداشت که انسان بگه چه کردن با سید الشهدا. بعد داره تو مقاتل که خودشون گویا خسته شدن، لذا همه عقب کشید. یه مدتی سید الشهدا علیه السلام تو گودال بود، کسی هم کاری نداشت، تنهای تنها بود امام حسین. داره تو مقتل که منتظر بودن اون جنایت آخر یه کسی بره انجام بده، ولی اینا عشیره بودن، میخواستن به نام خودشون جنایت آخر ثبت نشه. تو مقتل داره که هر کدام به دیگری پاس میدادن، میگفتن تو برو این کارو بکن. تو این حیث و بیس آقا سید الشهدا دیگه تنهاست، صورتش هم رو خاکهای گرم کربلا است. یه سر زینب کبرا آمده به سمت گودال. آقا سید الشهدا اشاره کرد به خواهرش که خواهرم برگرد برگرد، امر امام زمانش باید بپذیره. داره بر میگرده، تو راه یه دفعه دید عبدالله داره سراسیمه میاد به سمت گودال. سید الشهدا تو همون حال خطاب کرد یا اختا احبسی، یا اختا احبسی، خواهرم این بچه رو بگیر، نزا بیاد، این بچه رو بگیر. زینب کبرا دست خودش رو باز کرد، دنبال این بچه می دوید، او بچه فریاد می زد والله لا افارق عمی، خدا قسم از عموم جدا نمیشم، من دست از عموم بر نمیدارم، حمد کنار عموم. این وضعیت رو نگاه کرد، نیز شکسته ها، شمشیر شکسته ها، اینا در اطراف عمو ریخته. با عمو چه گفت نمیدانم، شاید زبان حالش آقای صدقی برای شما بگن، اما تو همین حیث و بیز یه وقت دید ابهار ابن کعب ملعون آمد با شمشیر برهنه. ای بچه هرچه نگاه کردید با این نانجیب نمیتونه مقابله کنه، حربه ای نداره که با او تا مقابله کنه. اومد این دست های نازکش روی سر عمو گرفت، صدا زد به او ابن الخبیثه تقتل عمی، تو بخوای ناپاک زاده عموی منو بکشی. اونا نجیب شمشیر رو بالا برد، کاری کرد که این بچه اول مادرش رو صدا زد، یا ما مادر ببین دست از من جدا شد، من نمیتونم مادرش رو صدا زد، یا فاطمه زهرا مادرش رو، چون ضربه به بازوش خورده بود. آقا سید شهدای بچه رو بغل کرد، شروع کرد نوازش کردن. عبدالله آرام باش، چند لحظه دیگه در آغوش پدرت قرار میگیری. اینجا بود که هر مده تیرس شعبه دیگری رها کرد. آقا سید و شهده این بچه تو بغلش بود، یه وقت ببینه تیرس شعبه به گلوی عبدالله.